بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدای مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که آقایون می فرمایند که جد ابی در وقتی که با برادر همراه باشه به منزله اخ ابیه، جد امی اگر با برادر همراه باشه به منزله اخ امیه. آقای آصف محمد سعید حکیم ایشون می‌فرمایند که نه، جد چه ابی باشه چه امی باشه به منزله اخ ابی هست. خب ایشون به اطلاق بعضی از روایات تمسک کردن که جد رو مطلق گذاشته و گفته به منزله اخ ابی هست. ما عرض می کردیم که نه، اینجا مراد از جد در این روایات جد ابی هست. من فهرستوار استدلالاتی که در این مورد هست را عرض میکنم و نسبت به بعضیاش که نیاز به توضیح داره توضیح بیشتر میدم. وجوه مختلفی در مورد این که مراد از جد در این روایات جد ابوینی یا جد ابی هست میشه ذکر کرد. یکی بحث انصراف عام در اینجور تعبیرات اخ، اخت، جد، جده، ام، امه، خال، خاله، اینا رو ما به طور عام میخواییم بگیم اینا انصراف داره به ابوینی، که البته تو باب ارث ابی هم حکم ابوینی رو داره. خب در ذیل روایت سلامت ابن مهرز که پارسال بحث میکردیم این بحثش گذشت. بحث دوم این که در خصوص این مسئله اجتماع جد و اخوه هم در کلمات فقهای خاصه هم در فقهای عامه، فقهایی که از قدیم معاصر ائمه بودند و فقهای قدمای اصحاب ما مثل یونس و فضل بن شاذان، اینا تعبیرای جد و در این مسئله خاص که به کار بردن مرادشون خصوص جد ابوینی یا ابی بود. البته جد ابوینی که اینجا تعبیر خیلی تعبیر قشنگی نیست. بله جد ابی مراد جد ابی. بله در خال و خاله و همه اینا میاد. این حالا بحثش قبلا گذشت. یعنی ابی یعنی این، خال یعنی برادر مادر، برادر ابوینی مادر باید باشه. این که میگیم انصراف داره برادر ابوینی، نه برادر امی مادر. دایی که خب خویشاوندای مادره، ولی بحث اینه که اخوتی که بین پدر مثلا شخص و برادرش و مادر شخص و برادرش هست، این خویشاوندی ابوینی باید باشه یا ابی تنها باید باشه. خب اینم دو نکته که بعضی عبارتاش گذشت. نکته سوم این هست که گفتیم که اصلا خود روایت بحث رو کسی دقت بکنه ببینه این روایت ها لحنشون یه گونه ای هست، پیداست ناظر به فتاوای عامه در این مسئله هست. ما عرض کردیم که این روایاتی که در مورد اخوه امی با جد اجتماع دارن، این روایات یه سریشون رو آدم نگاه میکنه میبینه تأکید روایت رو این هست که اخوه امی همراه جد ارث میبره. اصل ارث بردن اخوه امی همراه با جد رو روش تأکید کرده، ولی در جایی که اخوه ابوینی باشه یا ابی باشه بحث روی اون طرف این هست که اون جد همراه اخوه امی ارث میبره و عرض کنم ارثشم به اندازه یک از برم مقدار ارثش رو روش تأکید میکنه، یعنی تأکید روایات رو مقدار ارثی هست که در مورد اخوه عبدالینی رو مقدار ارث جده، تو اخوه امی رو ارث بردن اخوه امی هست، لحن روایات کاملا متفاوت هست. خب فتوای عامه رو اینجا عرض کردیم، گفتیم که عامه در مورد جد امی میگن اصلا اون ارث نمیبره. اخوه امی اگر با جد همراه باشه، یعنی با جد ابی همراه باشه، اخوه امی باز ارث نمیبره. و اما در مورد اینکه اخوه ابی و جد ابی با هم باشن حکم مسئله چیه، در این که جد ارث میبره مسلم هست، ولی مقدارش مورد بحثه. اولا این که اخوه ابی همراه جد ارث میبره یا ارث نمیبره و مقدارش، اختلاف شدیدی در مقدارش هست که حالا بعدا اشاره میکنم در مورد این که این در مقدارش چقدر توی مسئله اختلاف داره. اصل ارث برای جد در میان اهل تسنن مسلم مقدارش بحث دارن که مقدارش چقدره، مقدار ارث جد. اصلا این که اخوه ابی ارث میبره یا نمیبره اون مورد اختلافه. بعضی هم میگن اخوه ابی اصلا ارث نمیبره با همراه با جد ابی، ولی اون کسانی که قائل هستند که همراه با جد ابی اخوه ابی هم ارث میبرن، نحوه ارث بردن به خصوص نحوه ارث بردن هم تا حالا تو که حالا میخونیم از طریق اب تعیین میشه، جد تعیین میشه، جد محور نحوه تعیین هست. حالا میگم این چه شکلی هست. خب عبارت هایی را از روایات آوردیم، حالا یه عبارت دیگه هم از یکی از این روایات رو عرض کنم یه بار دیگه. حالا من عبارت خلاف رو بخونم قبل از اینکه روایات رو میخوام بخونم، بعد از این اختلافات رو ملاحظه بفرمایید. این بحثش تو هم بعد از همین بحث تو خلاف میخونم. ببینید میگه الجد و یقاسم الاخوه، که مراد جد ابیه، یقاسم الاخوه اخوه ابی، و یکون و مسئله کتاب خلاف جلد 4 صفحه 90 مسئله 101 هست. میگه الجد و یقاسم الاخوه و یکون که واحد منهم بالغا ما بلغ، و قال الشافعی یدفع الى الجد ما هو خیر له من المقاسمه او ثلث جمیع المال. نگاه میکنیم اینکه جد رو به منزله یکی از اخوه قرار بدیم سهمش بیشتره، یا اینکه ثلث کل مال رو بخوایم بدیم کدوم سهمش بیشتره. و بهی قال فی الصحابه ابن مسعود و زید ابن ثابت، عبارت زید ابن ثابت هم اینجوری هست تو مغنی ابن قدامه اینجوری نقل کرده، میگه اذا کان اخوتون و اخوات و جد قاسم الجدو به منزلت اخن، جد شریک هست به منزله یک برادر، حتی یکون الثلث خیر الله، فاذا کان الثلث خیر الله اوتی الثلث جمیع المال، تا وقتی که ثلث برش بهتر باشه اون مقاسمت حدش این حدی است که ثلث برش بهتر باشه. و قال الشافعی یطفع الالجد ما هو خیر الله من المقاسمه او ثلث جمیع المال و به ای قال فی الصحابه ابن مسعود و زید ابن ثابت و رویان علیین علیه السلام ثلاث روایات اهداها انهو یطفع الالجد از ثلث او المقاسمه فان کانت المقاسمه خیرا له من الثلث فالمقاسمه و الا فالثلث و الثانیه للجد المقاسمه او الصبع یک ششم یا مقاسمه، قول بعدی یک هفتم یا مقاسمه، قول هشتم یک هشتم یا مقاسمه، هر کدوم بهتر بود. و روی عنها انه قال فی سبعت اخوت و جد هو که احدهم و هذه الروایه تدل على مذهبنا و این شکلی. و ذهب ابو موسی الاشعری و عمران ابن حسین الى ان للجد المقاسمه و نصف الثلث یک دوازدهم. خب این اقوال مختلف که توی این مسئله هست که تا کجا، اینم بستگی داره به تعداد برادرها، هرچی تعداد برادرها بیشتر باشه مقاسمه سهمش کمتر میشه دیگه، هم مقدار. خب تو روایات اصلا بعضی جا تکیه داره که برادرها هرچی میخوام باشن مقاسمه، این ناظر به همین بحثایی است که تو اینا هست. من جمله این روایت فضلا رو ملاحظه بفرمایید. ابن عزینه ان زراره و بکیر و الفضیل و محمد و برید ابن معاویه ان ادیما علیهم السلام، روایت 44902 36 باب 36 از ابواب المیراث. قال ان الجد مع الاخوه من الاب یسیر مثل واحد من الاخوه. اولا حکم جد و مقدار جد رو تعیین میکنه، به اون اخوه کار نداره، ما بلغ هر مقدار باشه. قلت رجل ترک اخاه لابیه و امه و جده و جده له، او قلت ترک جده و اخاه لابیه و امه، حالا جده رو زودتر آوردم اخاه و ابیه اونو کدوم جلوتر عقب تر آوردم، راوی میگه نمیدونم یادم نمیاد. قال المال بینهما و ان کان اخوین او مات الف، 100,000 برادرم باشه فلهو مثل نصف واحد مال اخوه دیگه. حالا برادرها این مثال 100,000 تا دیگه مثال برای این است تاکید بکنه که دقیقاً تعداد هیچ دخالتی در این من اصلا جای اینجور حرف زدن نیست، جای اینجور حرف زدن نیست. باید حالا اینو جای این هست بگه جده امی ارث میبره، اما اینکه نه بحثن اینه، اینا در مقام دفع دخل مقدره، یه حرفایی هست اینا رو داره رد میکنه. اون حرفی که وجود داره که این داره رد میکنه چیه؟ بحثن یه موقع بحث این است که میخواد یه چیز فرضی رو بیاد رد کنه، اینجور نیست، اینا ناظر به فضای موجوده، یه چیزی که اصلا مطرح نبوده بخواد بیم اینا رو در رد میکنه، این اصلا چیزی نیست که تعداد دخالت نداره، تأکید در جایی هست که نسبت به این تعداد حرفی باشه. دقت نمیکنید بابا. این هم قال قلت رجل ترک جده و اخته، تا آخر این روایت اومده، بعد آخرش میگه قال زراره هازا من ما لم یوخذ علی فیه قد سمعته من ابی و منه قبل از ذلک و لیس اندنا فی ذلک شک و اختلاف. مثلا اجماعی است و هیچ اختلاف اندشیه در این مسئله نیست. خب این مطلب عرض کنم خدمت شما، ای اینم مطلب سوم. مطلب چهارم اینه که یه سری روایات داریم که اصلا بحث جد و اخوه رو هر دو رو گفته جد و اخوه، هیچ قید نزده، که روایات خیلی هم زیاده، روایات بیشترین روایات ما این دسته روایاته، روایاتی که اخوه و جد رو خالی گذاشته، اخوه و جد رو خالی گذاشته. این یا مراد این هست که حالا در مورد این روایات به چند وجه ما تمسک داریم، ولی فعلا افت وجه اجمالی قضیه این هست، یا مراد از این جد و اخوه این هست که جد امی به منزله اخ امی، جد ابی به منزله اخ ابی باشه. خب اگه این باشه این درست خوبه، یا اونجوری که ما میگیم این روایت منصرف اصلا به ابیه، هم جدش منصرف به ابیه هم اخش منصرف به ابیه، اون خوبه. ولی نه، بگیم اخش مراد ام ابیه، ولی جدش ام از ابی امی خیلی مستبعده، این خیلی مستبعده که این روایات به این شکل باشن. این خودش کاشفه بر این هست که یکی از این، یا اونجوری که آیون معمولا میگن یا اونجوری که ما عرض میکنیم، باید یکی از این دوتا عرض بشه. حالا در مورد که این دوتا کدوم یکی از این دو معنا در مورد این روایات هست، قرائنی وجود داره که این روایات اصلا ناظر به اخ ابیه و ناظر به جد ابیه، اصلا جد امی رو ناظر نیست، حتی به اون نحوی که آقایون میگن. البته حکم جد امی حکم اخ امی بودن اجماعیه، مستندش اجماع هست نه روایات، روایات اصلا ناظر به جد امی اصلا نیست و اون اجماع چیه درش هست، و حالا تقریبات دیگه هم شبه اجماع میتونیم در موردش مطرح کنیم که بعد عرض میکنم. نه نه، هیچ تصریح نداره، هیچ. نه نه، حالا عرض میکنم، حالا من اینه یه نکته‌ای داره بعدا عرض میکنم در موردش. این تصریح به یه معنا هست به یه معنا نیست، حالا این توضیح داره که یکی از وجوهی که بعدا عرض میکنم هست. اینم این مطلب. وجه پنجمی هست، روایاتی که درش حکم اخوه و جد رو ذکر کرده، اخوه و جد رو ذکر کرده، هیچ قید هم نزده، ولی قرینه نشون میده که مراد از اون اخوه هاش اخوه امیه، ابیه، معذرت میخوام، اخوه ابی هست، که نشون میده که انصراف داره اون به ابی، که به قرینه باید بگیم جد هم انصراف به ابی داره. این قرینه داخلی تو سوال، یعنی چیزی که مطرح میکنه، موضوع رو که مطرح میکنه در موضوع قید نزده، ولی حکمی که بار کرده پیداست مراد از جد، مراد از اخوه ابیه، از اخواته ابیه، ولی اون هم به قرینه مشابهش این به این معنا باید بگیریم. این روایت عرض کنم خدمت شما، روایتی هست، روایت حلبیه. حالا ما این روزا هیچ سندای روایت نخوندیم، حالا این یه دونهشو بذار سندشو بخونم، به دلیل اینکه یه قدری توضیح سندی میخواد. الحسین ابن سعید عن محمد ابن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی و عمرو ابن عثمان عن المفضل عن زید الشعبی. این روایت 44915 است، روایت 49 بابه. الحسین ابن سعید عن محمد ابن مفضل عن ابی الصباح الکنانی و عمرو ابن عثمان عن المفضل عن زید الشعام و صفوان ابن یحیی عن ابن مسکان عن الحلبی کلهم عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت درش تحویل رخ داده، سه تا سند هست. سند اول حسین ابن سعید عن محمد ابن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی عن ابی عبدالله علیه السلام، یه سند. سند دوم حسین ابن سعید عن عمرو ابن عثمان عن المفضل، که مراد از مفضل مفضل ابن صالح ابو جمیل است، ان زید الشهام ان ابی عبدالله علیه السلام، سند سوم هم حسین ابن سعید ان صفوان ابن یحیی ان ابن مسکان ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام. حلبی که ابن مسکان ازش نقل میکنه محمد حلبیه. انه قال فی الاخوات مع الجد، صورت مسئله اخوات با جد هست. بعد میگه ان لهن فریضتهن ان کانت واحده فلها النصف و ان کانت اثنتین او اکثر من ذلك فله الثلثان و ما بقی فللجد. حکم اخوات با جد این هست که اگر اخوات فریضهشون رو میبرن، فریضهشو که داره تعیین میکنه فریضه اخوات ابی رو گفته، اخو که اخ واحد یک دوم، اخوات متعدد یک دو سوم هست و ما بقیه فللجد. این روایت یه سند دیگه هم داره، سندش این هست، احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن علی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، که علیین علی ابن ابی حمزه بطانیه، ابی بصیر هم ابی بصیر یحیای اسدیه، که الاخوات مع الجد لهن، بعد فریضتهن، بعد فریضتش که میخواد تعیین کنه همون ادامهش مثل همین هست. خب این هم یک روایت. یه روایت دیگه هم هست که اونم از همین باب هست، نه حالا اون خیلی شاهد نیست، اون شاهد نیست، عرض کنم خدمت شما. این یک روایت. یکی دیگه، بعضی روایات هست که درش حکم جد و اخوه اومده، تعبیراتش باز به گونه هست که نشون میده که مراد از جد اینجا همون جد ابی هست و ناظر به اون فتواهای عامه است، به همون تقریبی که ما قبلا گفتیم روایاتی که درش اخوه قید شده، در مورد روایت‌های قید شده اخوه رو صحبت می‌کردیم، حالا در مورد روایت‌هایی که جد و اخوه درش قید نداره میگیم. تو روایت‌هایی که جد و اخوه قید نشده، گاهی اوقات تعبیراتی هست که اشاره داره. اینو من جدا کردم به خاطر اینکه اون قسم قبلی صریحا مشخصه که مراد اخفه عبید، ولی بعضی از اینا حالت اشاره داره، اونقدر صراحت نداره که به اصطلاح آقای عطار منش چیز نکنن، اعتراض نکنن. بله حالا این چه روایت رو چی کار میخوام باید بکنیم اوناش نمیخوام بحث کنم. این روایت یک بحثی داره که این یک نوع معارضه با روایت دیگه است. این معناش این هست که جد فل اخوات مع الجد، فل اخوات مع الجد اخوات رو نازل منزله هم قرار نداده. این روایت های حلبی امثال اینها گفته اخوات رو فریضه شون داده، ما بقی رو به جد داده شده، ما بقی رو به جد داده. این نمیخوام حالا بر اون روایت خودش به یه معنا باید محمول بر تقیه و امثال اینها بشه. بله این محمول بر تقیه است. خوب بود اینم من داخله در قسم هفتم هم یه قسم دیگه داریم. این محمول بر تقیه هست، حکمش هم حکمی تقیه ایه، نظر عامه هستش عرض کنم. بله اگر نه اونایی که قائل به مقاتل هستن میگن که جد با اخوات با هم ارث میبرن، میگن ارث اخوات رو بهش میدیم بعد بقیهش میدیم به جد. اون بحثای که اونجا بود، بحثی بود در مورد این که اخوه و جد حکمش چیه. اون که اون عبارتی که من خوندم اخوه و جد، حالا این عبارتی که در مورد اخوات و جد هست براتون بخونم. میگه که مسئله 103، الاخوات مع الجد، صفحه 92، الاخوات مع الجد یغاصبن الجد. این فتوای خود شیخ طوسیه و بهی قال زید بن ثابت و شافعی. ولیکن و روو عن علیین و ابن مسعود ان الاخوات لا یغاصمن انما نفرض لهن اذا كانت واحده لهن نصف و ان كانت اثنتين فلهما الثلثان. دلیل و اجمال فرقه و اخبار هم. این همین نظری است که از حضرت علی و ابن مسعود عامه نقل کرده، این مطابق اون روایت هست. برای قرارم من عمدش تکم رو اون تکشه که ببینید اخوات رو آورده ولی مراد اخوات ابیه نه اخوات امیه، که به قرینه و اصلا اینه که این حمله به تقیه میشه خودش قرینه است، برای اینکه ناظر به اون فتوایی است که در میان عامه وجود داره. ولی در میان عامه فتوایی در مورد اینکه اخوه امی به این شکل باشه اصلا وجود نداره. خود همین از حالا اونو من مستقلم کردم. این روایت از دو جهت قابل استدلال هست، یکی داخل قسم هفتمی است که من جدا کردم، حالا این رو عرض میکنم. این هم یک قسم. قسم دیگه ای هست روایاتی که حکم جد و اخوه درش ذکر شده، درش اشاره به این هست که مراد از اخوه اخوه من الاب هست، شبه همون روایاتی که در مورد اخوه من ابن قید شده بود، شبیه همون تو روایت مطلقه هم هست. 44 و 904 رو مثلا ملاحظه بفرمایید. میگه ان الجده شریک الاخوه. اولا بحث رو روی این برده که جد چقدر ارث میبره. الجد شریک الاخوه و حظه مثل حظ احدهم ما بلغوا کثروا او قلوا. این که برادرها کم باشن زیاد باشن اینا دیگه دخالت نداره. جد شریک و سهم یک برادر رو میبره، حظه مثل حظ احده. این یک. روایت بعدی 44905، الجد یغاصم الاراد اسماعیل جوفی، الجد یغاصم الاخوه ولو کانو مئت الف. باز این روایت. روایت بعدی که اونم از اسماعیل جوفی، نمیدونم چرا اینا رو دو تا رقم زده. اسماعیل الجوفی قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول الجد یغاصم الاخوه ما بلغوا و ان کانو مئت الف، که در یه نقل دیگه‌ای به اسماعیل الجوفی رو مشخص کرده، اسماعیل ابن عبدالرحمن الجوفی. من اینو مفصل در مورد اسماعیل جوفی بحث کردم که اسماعیل جوفی اسماعیل ابن عبدالرحمن جوفی هست. بعضیا تصور کردن اسماعیل ابن جابر جوفی هست، اون درست نیست، همینی که توی این روایت هم بهش تصریح میکنه. خب این هم این روایت. استدلال هفتم، روایاتی که محمول بر تقیه است ولی با وجودی که محمول بر تقیه است، خودش دلیل بر این هست که مراد از این بحثایی که هست جد و اخوه، مراد همین جد ابی هست نه جد امی. یکیش همین روایتی بود که خوندم، یکی روایت دیگه روایت قاسم ابن سلیمان قال قال ابو عبدالله علیه السلام یقاسم الجد الاخوت الى الصبع، جد تا یک هفتم مقاسمه میکنه. این مطابق همون روایتی بود که میگفتش که از حضرت علی نقل کرده بودن که بین یک هفتم، بین یک هفتم و صبح هر کدوم به اصطلاح بهتر بود اون رو بهش میدیم. این مطابق اون روایت هست. یا روایت دیگه‌ای که از ان ابی بصیر ان ابی جعفر علیه السلام داره، قال الجد یقاسم الاخوه حتی یکون الصبح خیرا له، تا وقتی که صبح بهتره مقاسمه میکنه به یک هفته، از یک هفتم کمتر نمیشه. اگه قرار باشه نتیجه مقاسمه به کمتر شدن از یک هفتم باشه، اون به اصطلاح همون یک هفتم باید باشه. من یه احتمال اینجا میدم، احتمال میدم که این الجد و یقاسم الاخوه حتی یکون الصبح خیرا له، این روایت محمول بر تقیه است. این همین روایت به همین تعبیر اصلا به اینه از همون زید ابن ثابت بود دیگه، باید چه خوندم حتی یکون الصبح خیرا له، این همون تعبیرات اهل تسنن و همسال فقهای عامه و اینهاست. من یه احتمالی میدم، بحث یه احتمال بحث تقیه است که خب کاملا احتمال به جایی است که مرحوم شیخ مطرح کردن. یه احتمال دیگه میدم که اینجا یه صورتی رو روایت بعدی رو میخونم، بعد این احتمال عرض میکنم. روایت بعدی از ابی بصیر هست 44909 که 43 باب هست. رب ابن ابی عمر عن ابن مسکان عن ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل مات و ترک ستت اخوت و جد قال هو که احده، اگه 6 تا برادر یه جد داشته باشیم اینا مثل یکی از اونها میشه، هر کدوم یک ششم میبرند، یک هفتم میبرند. احتمال میدم عبارت اولیه این شکلی بوده به خاطر اون ذهنیتی که در میان عامه وجود داشته، فتوایی که از حضرت امیر نقل میکردن که بعضیاشون نقل میکردن که این به اصطلاح مقاسمه حدش تا یک هفتمه. این روایت با توجه به اون ذهنیتی که وجود داشته اشتباهاً منتقل شده، یعنی نه احتمال میدم، میدونم که این از امام صادقه اون از امام باقره، من توجه دارم در حد احتمال، نه یه چیزی که بخوام استظهارم بکنم. احتمال میدم که این بحث یه اشتباه اینجا رخ داده و امثال اینها یه مقداری مستبعد هست. حالا اگر ابی بصیر از ابی جعفر علیه السلام همچین روایتی رو شنیده باشه که الجد و یقاسم الاخوه حتی یکون الصبح خیر الله، باز بیاد دوباره از امام صادق علیه السلام همین مطلب رو سوال کنه و امثال اینها، این حالا مگر اینکه بگیم اونو تقیه‌ای احتمال تقیه میداده دوباره سوال کرده. علی تقدیر اینو میخوام عرض بکنم که این روایت ولو حالا یا تقیهیه یا اشتباهه یا هر چی میخواد باشه، حالا چه تقیهی معناش کنیم چه اشتباه معناش کنیم، پیداست که برگرفته از همون فتاوای عامه است. فتاوای عامه این بحثای مقاسمه مال اخوه و جد ابی، اصلا جد امی ایناش در موردش این مطالب مطرح نیست. حالا استدلالات دیگه هم اینجا هست، این رو انشالله فردا مطرح میکنیم. من حالا اجمال بحث رو بگم، من به نظرم اصلا ما روایات ما در مورد جد امی نداریم. حکم جد امی رو باید از اجماع استفاده بشه و از اجماع هم مثلا استفاده میشه، اجماع امامیه، و حالا در مورد اجماع این هم بعدا در موردش صحبت میکنیم. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.